مجموعه آموزشی با عنوان بالاخره چی درسته؟ از سیامک علیان. این قسمت پاسخ به استخوان، مفاصل و ستون فقرات.
پاسخ میدیم به سوالات همه دوستان در مورد استخوان، مفاصل و مشکلاتی که مرتبط با اون هست، مثل لگن، دیسک، ستون فقرات، گردن، مچ دست، مچ پا، کت و چیزایی که مرتبط با استخوان و مفاصل هست و مربوط هستش به اون. با توجه به اینکه قرار ما این بودش که یک جلسه در میان در مورد مسائل جسمی و یک جلسه در میان در مورد مسائل روحی، روانی، شخصیتی، اعتقادی صحبت بکنیم، این جلسه در مورد مسائل جسمی هستش و تکرار میکنم استخوان، مفاصل و هر چیزی که مرتبط با اون هست. اما قراره که من امروز تو این جلسه پاسخ بدم به سوالات دوستان. به نظر میاد که وقت اون رسیده که آروم آروم بیشتر به دوستان پاسخ بدیم، چون یه سری مطالب رو من قبلا آموزش دادم، توی کتاب گفتم، توی بسته آموزشی مفصل وجود داره و در کلاس‌های قبلی یا لایف‌های قبلی خیلی از مباحث گفته شده. الان می‌خوایم فرصتی باشه که دوستان بتونن سوالاتشون رو لطف کنن بفرماین و بعد تا اونجایی که سوادم و تجربیاتم بهم اجازه میده خدمتتون عرض خواهم کرد جواب‌هاشو. اما پیش از اون، تا اینکه دوستان شروع بکنن، من چند تا نکته رو یادداشت کردم در مورد استخوان و مفاصل با هم صحبت بکنیم تا سوالات بیاد آروم آروم. نکته اینجاست که خیلی ها فکر میکنن که وقتی در مورد استخوان یا پوکی استخوان و مسائلی که مرتبط با مفصلها و غیره هستش صحبت میشه، الزاماً همه چیز ربط به کلسیوم پیدا میکنه و اما اینطوری نیست. ببینید، فقط کلسیوم نیست. کلسیوم یکی از مهمترین ابزارها و مصالح استخوان هست، اما نه فقط کلسیوم باشه و نه اینکه فقط کلسیوم به تنهایی میتونه ساختاری برای خودش ایجاد بکنه. مثلا آهن اینجا وجود داره در ساختارش. یا نکته مهمتر از اون، شما مثل اینکه فرض کنید یه ساختمانی رو میخواید بسازید، اسکلت بندی یک ساختمان رو میخواید ایجاد بکنید، مصالح اون رو داشته باشید. یعنی آهن دارید برای اسکلت بندی و آجر و سنگ دارید برای اینکه دیوارها رو کامل بکنید. اما فکر اینو نمی کنیم که ما نیاز به نیروی کاری، نیروی عمل کردی داریم، به بنا، به معمار، به کارگر متخصص و غیره که بتونه اینها رو حمل و نقل بکنه و در جای خودش بگذاره. این مسئله خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. آن چیزی که باعث میشه کلسیوم جذب ساختار استخوانی و اسکلتی ما بشه، قلیایی بودنه، یعنی گرمیه، یعنی محیطی که فعال و اکتیو باشه. انرژی نیاز داره. بدون انرژی نمیتونیم ما جذب کلسیوم داشته باشیم. خیلی ساده بهتون بگم، ما تقریبا در روز حدود 1000 میلی گرم کلسیوم نیازمند هستیم، خب، برای بدنمون. و جالب اینجاست که اکثر مردم دچار پوکی استخوان میشن با وجودی که بیش از 1000 میلی گرم مصرف کلسیوم داره. این نکته خیلی جالبه، دقت داشته باشین. بسیاری از مردم، به خصوص، عجیبه، در مناطقی که مصرف لبنیات بیشتر هست، در شهرهایی مثلا در ایران گلپایگان فرض کنین که تقریبا مرکز لبنیات هست، بسیاری از شهرهای شمالی ایران همینطور که کشاورزی و دامداری خیلی مرسوم هستش، یا اصلا اروپا، میزان سرانه مصرف لبنیاتشون از ایرانی‌ها بالاتره. ولی نگاه کنید ببینید مشکلات استخوان مفصل، یکی پایین بودن تراکم استخوانی و یکی یعنی میزان کلسیم پایین، دو اینکه اصلا نرمی استخوان خیلی شایعه. پس مسائل دیگه‌ای جز کلسیم وجود داره، دقت داشته باشین. فقط این نیستش که کلسیم کمبود داریم، خیلی وقتا کمبود نداریم، حتی زیادی هم داریم، یعنی از طریق غذا بیشتر از حد نیاز ما وارد میشه و حتی خیلی وقتا میبینیم افراد دارن قرص های کلسیوم استفاده میکنن، ولی اینها نه تنها از حد نیاز اگر بیشتر شدن مفید نیستن، بلکه این بیش از حد بودنشون مضره، باعث رسوب کلسیوم در خون میشه. اینو خیلی خیلی مهمه دقت بکنید. یکی از بزرگترین دلایل ایجاد خار پاشنه وجود کلسیوم بیش از حد در خون هست، یعنی مصرف کلسیوم برای اون فرد بیشتر از حد نیازش بوده ولی جذب نشده. مشکل ما جذب نه میزان کلسیوم. دقت داشته باشین که کلسیوم در تمام مواد غذایی وجود داره، در تمام گیاهان وجود داره. شما نگاه بکنید که تقریبا میشه گفت اصلا روییدنی وجود نداره که از خاک برویه و کلسیوم نداشته باشه، به خاطر اینکه کلسیوم یک عنصر قلیایی خاکیه و از ریشه جذب میشه. پس اگر بعضی از عزیزان میگن که لبنیات رو میشه صفر کرد مصرف نکرد یا گوشت مصرف نکرد پوکی استخوان نمیگیریم، این حرف درسته، این حرف صحت داره. دلیلش هم اینه که میزان کافی از کلسیوم در گیاهان هست. اگر بنا بود که الزاماً در حتما در لبنیات باشه یا در گوشت باشه، خب پس حیوانات علفخوار بعد از دوران شیرخوارگیشون بعد دچار پوکی استخوان میشدن که این اتفاق نمیفته. قطعا شیر یک غذای کامل و فوق‌العاده و بی‌نظیره. مصرف من میکنم، توصیه‌ام به همه میکنم، لبنیات و فراورده های لبنی رو به اندازه کافی و درست بدون افراط و با مکمل‌هاش که میگم الان استفاده بکنیم، این خیلی هم خوبه. ولی میخوام بگم که ربطی نداره پوکی استخوان به اینکه شما چقدر شیر میخورید، چقدر ماست میخورید، چون خیلی توصیه داره میشه که حتما روزی انقدر شیر، انقدر ماست، انقدر دوغ. شروطی داره. اگر بنا باشه شما لبنیات بخوری ولی ورزش نکنی، لبنیات بخوری ولی انرژی و گرمی مورد نیاز رو در بدنت ایجاد نکنی، یعنی آفتاب نبینه بدنت، نور کافی نبینه، فعالیت کافی، مواد غذایی که بتونه بدن شما رو قلیایی کنه نه اینکه اسیدی کنه، اگر اینا رو ملاحظه نکنی قطعا مفید که نخواهد بود، هیچ، مضر هم خواهد بود. پس دقت داشته باشیم در هر کاری اعتدال و اصول و رعایت اصول مهمه. خواهش میکنم توجه داشته باشید. اینو الان گفتم، میخواستم صحبت شروع بشه باب حرف و اینکه دوستان اضافه بشن به لایو و سوالاتشون رو بپرسن، خواستم یه مقداری پیش زمینه ذهنی براتون ایجاد کنم و متذکر بشم این رو که ما توی چه برنامه غذاییمون، چه سبک زندگیمون، چه حتی اعتقاداتمون نباید افراطی باشیم، نباید تفریطی باشیم. من توصیه نمی کنم توی هیچ دار و دسته ای که یه گروهی میگن اصلا نه یه چیزی رو، یه گروهی میگن 100% فقط فلان، نه، هیچ چیزی در این هستی نه اونقدر بده که باید کاملا نسبت بهش بی احترامی، بی حرمتی، نمیدونم دیگه، از شیطان که بالاتر نیستش که، به گفته مذهبیون شیطان بدترین چیزه. نه، شیطان باید بهش توجه بشه، باید دقت بشه، جایگاهش مشخص بشه، وجودش پذیرفته بشه، به اینکه یک نعمت فوق‌العاده برای شناخت خوبی هاست و ایجاد تضاد میکنه، دیگه بالاتر از اون که نداریم. حالا وقتی به شیر هم میرسیم و این هیاهویی که شیر نخورید سرطان میاره، لبنیات فلان میکنه، میخوام بگم که نه اونهایی که کلن اون رو حذف میکنن از زندگی مردم، نه اونهایی که خیلی خیلی توصیه بی رویه میکنن مثل بعضی از تلویزیون ها و رادیو ها و بعضی از پزشکان، به نظر من هیچ کدوم صحیح نیست. نه افراط درسته و نه تفریط. هر چیزی در جایگاه خودش، با شروط خودش، به اندازه خودش میتونه مفید باشه. خب ظاهرا سوالا داره میاد، من دارم میبینم البته، ولی خب حالا فرمودن آیا آرتروز و روماتیسم میتونه ارثی باشه؟ ببینید، من در کتاب درمانهای ساده توصیه کردم که بیایید از کلمه ارثی تا میتونید استفاده نکنید، به خاطر اینکه این یک واژه‌ایه که شما رو قفل میکنه. اگر بنا باشه به این که شما هر چیزی رو که قطعا ریشه ژنتیکی و وراثتی داره، قطعا، ببینید دارم چی عرض میکنم، هر چیزی ریشه ژنتیکی و وراثتی داره، اصلا این که شما انسانید برای این که پدر و مادر شما انسانن، آهو نبودن که، یا مثلا نمیدونم یه دونه بره از گرگ تولید نمیشه که، درسته؟ پس این بحثی روش نیست، اما دقت داشته باشین هر چیزی میگم به اندازه و به جای خودش باید توجه بشه. یکیش همینه، اگه بنا باشه ما همه مسائل رو به عهده وراثت و ژنتیک بندازیم و بگیم که به دلیل اینکه من مادرم، مادر بزرگم، عمه هام، کیکی پوکی استخوان یا ناراحتی مفصلی یا آرتریت روماتوئید، روماتیسم مفصلی و غیره در ما شایع بوده، پس من ناگزیر هستم و من مستوجب این هستم که به خاطر داشتن این ژنتیک و وراثت باید من هم بگیرم این بیماری ها رو، مطلقاً این حرف صحیح نیست. به هیچ وجه. ژنتیک، من همیشه یه جمله رو به کار میبرم، میگم ژنتیک حرف اول رو میزنه ولی حرف آخر رو ما میزنیم، خودمون میزنیم، رفتارمون، سبک زندگیمون، آگاهیمون در هر چیزی. عزیزان در هر چیزی، من مثال خیلی زیاد براتون دارم که آدمهایی که ژنتیک حرف اول رو براشون زدن، مثل مایکل جکسون، یک سیاه پوستی که لاغر، یه چیز نه جسته درست حسابی، نه تیپ درست حسابی، نه از نظر عرف رو دارم عرض میکنم، نه قضاوت خودم رو دارم عرض میکنم، قطعا اون یک انسان ارزشمند بوده وقتی که متولد شده، اما از نگاه جامعه اون هیچ چیز خاصی که نبوده، بلکه میشد طرد بشه، ولی همون اندام لاغر و ترکیه خودش رو با مثلا با ابداع رقص بریک دنس یا با پوستش، رو این آدم زمانی که از دنیا رفت سفید پوست مرد، زیبا مرد، یا چقدر طرفدار داشت، چقدر پیرو داشت. نمیخوام هیچیشو قضاوت کنیم، ما داریم یک مثال میزنیم، انسان میتونه حرف آخر رو خودش بزنه، پس اینو توجه بکنیم. آیا درد و ضعف پاها در ناحیه پا، کف پا و روی پا مربوط به استخوان و مفاصله؟ خب این سوال خیلی خیلی خوبیه دوستان، توجه بکنید. اگر احساس میکنید مغز استخوانتون ضعف میره، این مشکل مشکل خونیه، یا کم خون هستید یا گردش خونتون کمتر از حد معموله یا غلظت خون شما زیاده. متوجه شدین؟ سه عامل مشکل. پس خونیه یا کم خونی، یعنی فاکتورهای خونی درست شما و مفید شما پایین تر از حد استاندارده که تو آزمایش نشون میده، یا اینکه شما گردش خون خوبی ندارید. افرادی که ورزش نمی کنن به دلیل ناراحتی، استراب، استرس، خفقان، یه حس عجیب، همیشه کسلن، خوابالودن، تحرک خوبی ندارن، اینا گردش خونشون مناسب نیست، گردش و جریان و سیرکوله خوبی ندارن از نظر خون که به اقصا نقاط بدن بتونه خون برسه. اینم یه عامل. عامل بعدی این که فاکتورهای غیر مفید که ما در مجموع به طور کلی به اینا میگیم غلظت خون، سدیمان خون، رسوبات خون بالاست و این باعث میشه که خون نتونه خوب گردش بکنه. پس ما روی خون باید کار بکنیم، افرادی که ضعف تو بدنشون پیدا میشه. و جالبه بدونید که عموماً مسئله استخوانی که رفت پیدا میکنه به اسیدی بودن. دقت بکنید، عرض کردم هر چقدر که محیط بدن اسیدی میشه استخوان اذیت میشه، ضعف استخوانی ما میبینیم. این نکته خیلی خیلی مهمه، خواهش میکنم خوب توجه بکنید، من همینجا جوابشو بهتون بدم، چون شاید بگم کلیدی ترین نکته علمی در مورد استخوان و مفاصل هستش. همونطور که عرض کردم کلسیوم برای جذب خودش در جایگاه مناسب نیازمند به انرژی، گرما، جنب و جوش و اکتیو بودن داره. زمانی این اتفاق در بدن میفته که محیط خون حالتی کمی قلیایی داشته باشه و اگر از اون حالت قلیایی به سمت اسیدی، قلیایی رو تو طب سنتی شاید بتونیم بگیم گرمی و شاید، نمیخوام یک اصطلاح یا یک تعریف 100% بدم، شاید اسیدی بودن رو بتونیم با سردی مثال بزنیم. خودمون میگیم سردی زیادی تو بدن رخنه کرده. در مورد استخوان اینجا کاملا درسته ها، یعنی اسیدی و سردی دقیقا درسته، گرمی با قلیایی دقیقا همخوانی داره. پس هر چقدر گرمی بودن، گرمی و قلیایی بودن نسبت به نقطه خونسا افزایش پیدا میکنه، جذب کلسیوم افزایش پیدا میکنه و استخوان ها متراکمتر، سفتر، مستحکمتر و خشکتر هستن. یعنی استخوان نرم ما اینجا نخواهیم داشت. برعکس اگر محیط خون از نظر پهاشش به سمت اسیدی و سردی میل بکنه، اتفاق بسیار بدی میفته. نه تنها کلسیوم نمیتونه از غذا جذب بشه و وارد خون بشه و بعد حالا از طریق خون جذب جایگاه خودش بشه، بلکه ناچار کلسیوم از استخوان وارد خون بشه، یعنی پوکی ایجاد بکنه، کلسیوم رو از استخوان بکشه بیرون بیاره توی خون، بدن ناچار این کارو بکنه چون میخواد دچار شوک اسیدوز نشیم، نمیخواد بیشتر از حد اسیدی بشیم، میاد از کلسیوم کمک میگیره تا خون رو از حالت اسیدی به سمت قلیایی میل بده. و این بزرگترین و ساده ترین مسئله است، یعنی در عین سادگی بزرگترین عامل مشکلات استخوان و مفاصل هستش، حالا چه از نظر پوکی استخوان، چه از نظر نرمی استخوان و عوارضی غیر از این. پس توجه داشته باشید، یکی مسائل خونی هستش که فاکتورهای خونی بودش، یکی هم قلیایی بودن که باز روی خون در اصل توجه داشته باشین که این خونه که تأثیر گذاره در جذب کلسیوم یا عدم جذب کلسیوم. امیدوارم خیلی پیچیده نگفته باشم، خیلی سعی کردم ساده بگم. فرمودن درد استخوان که هر بار یه قسمت از بدن رو درگیر میکنه به چی مربوط میشه؟ گاهی مچ دست، لگن، ساق پا فلان. ببینید این همونیه که الان عرض کردم، زمانی که ما گردش خون خوب و کافی نداریم، زمانی که جریان خون در بدن یک نواخ و یک دست نیست، خب چه باید کرد؟ هر دفعه یک جایی درگیر میشه، هر جایی که گردش خون کمتره اونجا آلارم میده، اونجا پیغام درد بیشتر میده و بهترین کار برای درمان این تیپ مشکلات که هر دفعه یه جایی از بدن، قدیم یادتونه میگفتن که مثل یه بادی افتاده توی شونه هام، دیروز تو گردنم بود، الان تو شونم افتاده، امروز افتاده تو قفسه سینم، افتاده تو آرنجم، مثل یک باد، مثل یک جریان. ببینید اینا در اصل کم شدن جریانات خون و جریانات انرژیه. جریانات انرژی هم نمود فیزیکیش همون سیستم عصبی ماست. زمانی که سیستم عصبی مشکل پیدا میکنه، یادتون باشه اعصاب هم مثل استخوان با گرم شدن فعالتر میشه، بهتر عمل میکنه و سالمتره. منظورم گرم متعادله، هیچ چیز رو گفتیم افراطی منظور ما نیست. و برعکسش وقتی سردی یا اسیدیته غالب میشه بر سیستم عصبی، سیستم عصبی ضعیفتر میشه، مشکلاتش افزایش پیدا میکنه. پس اگر چیزی مصرف میکنین، به طور مثال دارچین و زنجبیل رو با کمی نبات به عنوان یک نوشیدنی گرم مصرف میکنید، فرض کنید، یا به طور مثال یک نوشیدنی خنک مثل شربت آب و عسل لیمو ترش با کمی گلاب و زعفران و شاید حتی کمی هم پودر زنجبیل که این شربت در مجموع بتونه به شما انرژی و گرمی بده، هم برای استخوان کار مفیدی انجام دادید، هم برای سیستم عصبیتون. پس خب باز حالا خورد خورد بیشتر صحبت میکنیم در موردش. در مورد آمپول هایی که داخل استخوان زانو و مچ میزنن و مضرات غضروف سازها و مکمل ها بگید. چشم. ببینید عزیزان، همونطور که بارها و بارها گفتیم، در پزشکی جدید، در پزشکی نوین، اگر نگیم که 100% علت ها رو رها کردن، ولی به طور کلی علتیابی و علت درمانی رو رها کردن. نمیخوام بی انصافی بکنم، ولیکن حرفی رو که دارم بهتون میزنم کاملا میدونم دارم چی بهتون میگم. اگر خودتون پزشک باشین، پرستار باشین یا تحقیق بکنین متوجه میشین در پزشکی بیشتر وقت صرف این میشه که شما علامتها رو تحلیل بکنین، بررسی بکنین و علامت ها رو مرتفع یا کنترل بکنین. مثلا بیماری دیابت، اگر که بررسی میکنین میبینیم که قند شخصی بالا هستش، با متفورمین، کلیبنگلومین، با انسولین قندش رو فقط بیاریم پایین، یعنی اون تظاهر آخری رو دستکاری میکنیم و اسمش رو میذارن کنترل بیماری. میگیم خب علت دیابت این شخص چیه؟ میگه شناخته شده نیست قطعی و کامل. میگیم خب عزیز من، پزشک عزیز، درمانش چیه؟ میگه خب درمان قطعی که نداره، ایشون تا آخر عمرش باید داروش رو مصرف کنه. در خود مراقبتی و سبک زندگی که ما کار میکنیم، ما این دیدگاه رو نداریم. ما میگیم علت گرایی، علت نگری، علت یابی و علت درمانی. اونم نه فقط در بخش بدن فیزیکی، ما بدن انرژیمون رو همچنین، بدن شخصیتی یا بدن ذهنیمون رو همچنین، چون اینا به هم مرتبطن، ما همه رو بررسی میکنیم. حالا در مورد اینکه یه نفر وقتی استخون درد داره میره آمپول میزنه، آمپولای کورتون دارن، اینا هیدروکورتیزون هم، پرتنیزولون هم، خب اینجور داروها رو استفاده میکنن، اینها مسکنها یا ضد التهابها هستن. 100% بدونید که عوارض دارن. در پزشکی و داروسازی اینو خودشون میدونن. اگر بخواید میتونید تحقیق بکنید، بپرسید، بهتون جواب میدن، یا عوارض و ساید افکت های اینها رو بپرسید، به شما عرض میکنن. در رابطه با مکمل ها، غضروفساز ها همچنین، ببینید ما بخشی از این طبیعت هستیم، بخشی از این هستیم. خب اولین و درست‌ترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که همسو باشیم با هستی. بهترین چیزی که میتونه برای من و شما غضروف سازی بکنه، مواد غذایی غضروف سازه، نه داروهای غضروف ساز. مثلا توی گیاهان، زمانی که شما چهار تخمه ها رو مصرف میکنید که لعاب دارن، مثل اسفرزه، مثل قدومه، تخمه شربتی و از این دست، این لعاب ها خیلی خیلی مغذی هستن، خیلی به شما کمک میکنن از نظر غذایی و همچنین برای غضروف سازی میتونن مفید باشن براتون. فقط یادتون باشه که اینها رو بایستی قبل از غذا مصرف کرده باشین، نه بعد از غذا. نکته همینه. مواد غذایی لزج بایستی قبل از غذای اصلی، قبل از غذاهایی که نیاز به هضم دارن، مصرف شده باشن، مثل صبح ناشتا یا مثلا حدود نیم ساعت قبل از نهار یا شام، یا به عنوان میان وعده، شربت شده به عنوان میان، بین صبحانه تا نهار، بین نهار تا شام، آخر شبها، هر وقتی که دوست دارین مصرف بکن. چیزایی مثل بامیه، خوراک بامیه لعاب و مسیلاژ خیلی خوبی داره. جدا از این که بامیه برای کبد بی نظیر، برای قند و چربی فوق‌العاده هستش، برای استخوان و مفاصل میتونه خیلی کمک کننده باشه. از فراورده های حیوانی، قلم و پاچه که لعابدار هستن خیلی مناسبن، همچنین سیراب شیردون گوساله. تأکید میکنم گوسفند نه، سیراب شیردون گوساله. بلا فاصله وقتی که اینو من میگم، دوستان، افرادی که قندشون یا چربیشون بالاست، بلا فاصله میگن که ای وا مصیبتا، خب آقای دکتر یه چیزی گفتی که ما چون چربیمون بالاست ما پرهیز میکنیم. عزیزان، لعاب و مسیلاژ ربطی به چربی نداره. اگر که شما چربیتون بالاست، کافی سبک زندگیتون رو درست بکنید، ورزش بکنید. چرا از مصرف یک ماده لعابدار با اسید آمینه و پروتئینی به اشتباه فکر میکنین که چربیه؟ چرا اونو حذف میکنین؟ چرا خودتون رو بی نصیب از یک ماده غذایی فوق‌العاده میکنین؟ این کارو نکنید. پس توصیه میکنم که مصرف بکنین. جالبه که بدونین پاچه و به خصوص سیراب شیردون گوساله و همچنین سیراب شیردون بزغاله قند رو و حتی چربی رو پایین هم میاره، به خصوص روی قند اثر فوق‌العاده خوبی داره. طبیعتش هم خنکه و برای افرادی که نارسایی های کبدی دارن، آلرژی دارن و غیره، بسیار میتونه مفید باشه. ولو اینکه از نظر ذائقه بعضی دوست ندارن، خب اون یه چیز اختیاری هستش. پس در مورد مکمل ها توجه داشته باشید. همین الان یه چند تا نکته اتفاقا بگم. در مورد اگه مکمل طبیعی میخواین برای استخوان مفاصلتون، چرا از کله جوش استفاده نکنیم؟ لبنیات به طور کلی خوبن، مفیدن، ولی شروطی دارن. مصرف بی رویه لبنیات میتونه مضر باشه. مثلا روزی دو سه لیوان شیر من میبینم بعضیا میخورن، فکر اینه نمیکنن که شیر به تنهایی میتونه مضر باشه براشون. اگر دوست دارید شیر مصرف بکنید، بهترین حالتش اینه که مثلا یه لیوان شیر رو با یکی دو تا دونه گردو و سه تا چهار تا دو تا خرما مصرف بکنی. یعنی خرما گردو با شیر، خرما گردو با پنیر، خرما گردو با کشک. به همین دلیل هم هستش که کله جوش میتونه یه غذای کافی و کاملی باشه، از این نظر که کشک داره. اون منظور من کشک محلی هستش، چون کشکای صنعتی واقعا نمیدونم به چه شکلی تهیه دارن میشن، خیلی نمیتونیم روشون حساب بکنیم. کشک محلی به اضافه گردو، به اضافه پیاز، به اضافه مثلا کشمش، نعنا، پونه، مثلا یه حب سیر و نهایتا آخر سر که دو سه تا جوش خورد و آماده شد، کله جوش آماده است، میتونید روغن زیتون بهش اضافه کنین. یادمون باشه ترجیحاً پیازش رو سرخ نکنیم. پیاز سرخ کرده هم کلسترول بالا میبره، هم خیلی پیاز سرخ کرده هضمش سخته. ولی اگر شما میکس بکنین یا رنده بکنین همه رو با هم دیگه و سر اجاق بذارین و چند تا جوش بخوره، هم زود آماده میشه، هم خیلی خوشمزه و سالم خواهد بود. این غذا مثل کله جوش میتونه خیلی مناسب برای کودکان، سالمندان، ورزشکاران، به خصوص عزیزانی که دوست دارن ورزش بکنن یا بدنسازی میکنن. کله جوش خیلی بهتر از مکمل هاییه که من یه تحقیقی رو خوندم و کار کردم در مورد مکمل ها. خیلی عجیبه که مکمل ها رو بهتون بگم با چی دارن درست میکنن و جوون ها به خصوص آقایون که توی حجم میخوان برن خیلی تکیه روش میکنن و چقدر هزینه میکنن، در حالی که میتونه خیلی اگه بدونن از چی داره تهیه میشه که شاید نخورن اینا رو. غذاهای سالمی مثل آبگوشت میتونن مصرف بکنن که گوشت، نخود، دنبه، سیب زمینی واقعا غذای کاملیه، اونم وقتی که جا افتاده باشه، یعنی با دمای کم بذاریم ملایم بپزه. مثل قدیم که صبح میذاشتن، شب غروب دوره هم جمع میشدن، شام رو اول وقت میخوردن. این که شام نخوریم، قبلا هم گفتم این اصلا حرف صحیحی نیست، شام رو اول وقت میخوریم، درست میخوریم، شام خوبی میخوریم. خب اما در مورد غذاها و مکملها باز میتونم بهتون نکته بگم، از جمله این که مغزها که مغز سفیدی دارن، مثل مغز بادام، مثل فندق، کنجد، بادوم زمینی، بادوم هندی و چیزهایی از این دست که شما میبینین وقتی که میشکنیمشون مغز سفیدی دارن، اینا سرشار از کلسیوم هستن و میتونین استفاده بکنین. نه زیاد، اندازه یک مشت مغزجات در طول روز کفایت میکنه، زیاد هم میاد. تازه مواد دیگه هم توشون داره که خیلی عالیه. شما میتونین شیرهای گیاهی درست بکنین. شیرهای گیاهی یعنی مغز بادام، مغز فندق، مغز آفتابگردان، مغز تخم کدو و اینجور چیزها رو، ها؟ کنجد، هر چیزی. اینا رو میتونین با آب و عسل، مثلا چجوری؟ فرض کنین یه مشت پر مغز دارید، میریزید تو مخلوط کن، سه قاشق عسل بهش اضافه کنید و سه لیوان آب، خب؟ و اینا رو میکس بکنید. چند دقیقه که میکس شد رنگش مثل شیر سفید میشه، چربه کف میکنه و بسیار خوشمزه است. به خاطر اینکه پوسته هاش توش نباشه، نهایتا میتونین اونو صاف کنید. یه صاف که بکنین دیگه میتونین مثل، حتی میتونین به کودکان بدین، حتی شیشه پستونک کنین به کودکان بدید استفاده بکنن، هیچ ایرادی هم نداره و برای همه سنین حداقل روزی یه لیوان کسی مصرف بکنه واقعا کفایت میکنه دیگه، جای نگرانی که دنبال مکمل باشه نخواهد بود. خب آیا توی ورزش بدنسازی تردمیل رفتن باعث آسیب به زانو میشه؟ سوال بسیار مهم و فوق العاده لازمی بود که پرسیدن. ببینید عزیزان، توی بخش ورزش، تو لایو ورزش و تناسب من قبلا توضیح دادم، اگر اضافه وزن دارید که متاسفانه اضافه وزن معمولا همراه میشه با نرمی استخوان و مفاصل، حق نداری تردمیل کنی، حق نداری پیاده روی بیش از حد بکنی. شما به اندازه کار روزانه‌تون پیاده روی و ایستایی دارید، اگر بیشتر از اون بخواین حرکت بکنید، این عمود بدن رو هی بکوبید روی خودش، آروم آروم توی ستون فقرات، توی کمر، توی لگن، توی زانو، مچ پا، کف پا آسیب میبینین، چون استخوان نرم و وزن بالا هستش. خواهش میکنم ازتون، و اگر اضافه وزن دارید و یا مشکلات استخوانی مفصلی دارید، حتما ابتداءً سبک زندگیتون رو درست بکنید، ابتداءً از حالت اسیدی خارج بشید، غذاهاتون رو تغییر بدین. خواهش میکنم چایی و قهوه رو مصرفش رو به حداقل برسونید، چون چایی و قهوه اسیدی هن و میزان اسید رو در بدن افزایش میدن. گل و گیاهای دیگه دم کنید، از دارچین زنجبیل گرفته تا گلگاو زبون، لیمو امانی، تا همه رو با نبات، گل بابونه یا نمیدونم نعنا، پونه، آبیشن و هر چیز دیگه که گرم باشه، اینا رو جایگزین بکنید و ورزشتون خابیده باشه، نشسته باشه، نه رو عمود بدنتون. در بدنسازی اگر با دستگاه کار بکنید عالیه، شما همه حرکتاتون با دستگاه کنترل شده هست و نشسته و یا خابیده هست. پس تردمیل نه برای اون افراد. اما اگر جوان هستید، سالمین، وزن بالایی ندارید، ایرادی نداره تردمیل کنید یا پیاده روی کنید یا دوی ماراتون 40 کیلومتر برید بدوید. من این نداره برای شما. ولی نه اکثر مردم. امروز اکثر مردم شامل حالشون نمیشه تردمیل و پیاده روی. نهایتاً برای گرم کردن در باشگاه بدنسازی از دوچرخه استفاده بکنن و بعدش هم حرکت‌های کششی و غیره. سوزش کف پا گفتن از چیه؟ دقت بکنید. اگر در کف پاتون احساس داغی می‌کنید همراه با سوزش، نشون دهنده غلظت خونه. و یادتون باشه غلظت خون با کم خونی همیشه همراهه. وقتی مواد زائد در خون افزایش پیدا کرد، چربی و قند و رسوبات افزایش پیدا کرد، خود به خود فاکتورهای مفید پایین میان. پس حتما غلظت خون توأم با کم خونی دارید. پس مشکل خونیتون رو باید درمان کنید که کلی داستان خودش داره، قبلا هم گفتم تو فایل آموزشی بحث آموزشیمون هست. و به هر حال هر کاری که برای کبد میکنید برای خون هم مفیده. چربی رو کم کنیم، ورزش‌های مناسب بکنیم و غذاهای مناسب بخوریم. اما اگر احساس میکنین این سوزش همراه با سردی هست، یعنی احساس میکنین که دوست دارین گرم کنین کف پاتون، اصلا تو زمستون دوست دارین پاتون رو توی پتو بذارین، یه جای گرم تکیه بدین، نه دیگه، اینو دقت بکنین، این مال اسیدیت هست. یعنی شما میزان اسیدی شدن در شما افزایش پیدا کرده، یعنی پهاش کم شده، یعنی پهاش به سمت اسیدی میل کرده. که خب باید ببینی اگه چایی میخوری، اگه استراب داری، اگه نگرانی داری، اگر میشینی مثلا موزیک هایی گوش میکنی که قصه دار هستن، ناله هستن، روزه هستن، مرگ و میر هستن، سیاه پوشی هستن و کارهای از این دست، بدن میل میکنه به پهاش اسیدی و اون دلیلش اونه که گفتم چیکار کنی. فرمودن استخوان اضافه برای چیه؟ درمانش چیه؟ استخوان اضافه اگر که عرض کردم در پاشنه پا رسوب بکنه، این استلاکتیت که از سقف غار، شما دیدین یه شمشیرکی ایجاد میشه از سقف غارها، این آب که کلسیومو در خودش حل کرده، زمانی که میخواد بچکه اینو با خودش میاره، یک شمشیرک ایجاد میکنه. این همین در کف پا، این خودکار منو ببینید شما که تصویر میبینی، اگر این پاشنه پاتون باشه، این میچکه، این نگاه کنی دقیقاً یه حالت میخمانندی رو، مثلث مانندی رو از کف پا به سمت زمین، به سمت پاشنه ایجاد میکنه. زمانی که شخص پاشو زمین میذاره، این میخه تو گوشت پا فرو میره و میگه وای نمیتونم پامو زمین بذارم، من رفتم عکس گرفتن، گفتن خار پاشنه داری. ولی در پزشکی نمیگن چرا، نمیدونن که به شما بگن، در صورت که کاملا تو کتابای پزشکی، تو منابع و رفرنس های پایه، کاملا در همون سال اول پزشکی وجود داره اینا. همینه که عرض کردم وقتی کلسیم خوب جذب نمیشه رسوب میکنه. خب رسوب چجوری میشه؟ زمانی که شما ایستاده باشین پایین ترین نقطه بدنتون اگر چیزی بخواد مثل یک لجن یا خاکستر، مثل گلی که کف حوض یا استخر میشینه، کجا میره؟ پاشنه پا. دقیقاً تهنشی میشه تو پاشنه پا. اونجاست که خار پاشنه ایجاد میشه. خب استخوان اضافه تو پاشنه پا این شکل، این دلیلش اینه. خیلی‌ها هستن استخوان اضافه کنار شست پاشون، انگشتای پاشون کج و کوله میشه. باز دلیلش اینه که کلسیم اضافه رفته تو پا، از طرف دیگه نرمی هم داره. این نرمی باعث میشه که انگشتا کج میشن توی کفش آروم آروم. و میبینیم انگاری که یه جایش استخوان اضافه برده. اکثر این افراد یا چای خورن یا مواد مخدر سرد مثل تریاک استفاده میکنن و یا هر دوتاش، یعنی هم چای زیاد میخوره هم مواد مخدر. شما انگشتا اینا رو نگاه کنید، این انگشتای پاشون اصلا فرم طبیعی نداره. پس برمیگرده به حالت اسیدی و اینکه کلسیوم جذب نشده اومده توی اون منطقه استخوان اضافه ایجاد کرد. صدای استخوان ها برای چیه؟ استخوان خودش صدا نمیده، اینا مفصل ها هستن، جای نگرانی نداره. الان خیلی نیاز نیست در موردش صحبت بکنیم، چون اینکه ملاک سلامتی یا بیماری نیست. اگر بگیم یه نفر مثلا استخونش صدا میده پس این خیلی مریضه، نه، اکثر افرادی که استخوانشون صدا نمیده مریض ترن، یعنی پوکی استخوان و غیره دارن. صدا دلیل بر ناراحتی استخوانی مفصلی خیلی نیست، جای صحبت داره ها، نمیخوام الان. ولی اون لعاب رو ما احتیاج داریم که گفتم چجوری اون لعاب رو به بدن بیافزاییم، این صدا هم کم میشه، صدای مفصلی. خب این همین سوالو که پارو توضیح دادم تو اینجا بود. پیشگیری و درمان آرتروز. خب مرسی، دست شما درد نکنه. اصلا کل این جلسه ما که همینو داریم میگیم، کلن ما داریم در مورد پیشگیری و درمان ناراحتی استخوان مفصلی توضیح میدیم. کل این فایل، کل این بس، این ساعت آموزشیمون همینا رو داریم میگیم. علت درد استخوان از کتف تا نوک انگشتان چیه تا حدی که دست بالا نمیاد؟ خب این همینه دیگه، داریم عرض میکنیم. فکر کنم دیرتر رسیدن بعضی از دوستان. عزیزان اگر که دیر به لایو رسیدین، حتما توجه داشته باشین که فایل رو از اول تو آی جی تی وی بعدن تماشا بکنین، و یا وایسش رو در تلگرام و افرادی که توی واتساپ حضور دارن توی گروه ها، اونجا براشون میگذاریم وایس رو کامل گوش کنن، برای دیگران هم بفرستن، انشالله که برای همه خیر باشه. دردی که مدت طولانی توی کتف و دست داریم با بالانس گردن بهبود پیدا میکنه. خب بله، یادتون باشه این سوال چیزی که الان باید جوابش میپدیم. قبلا بارها گفتم، باز تکرار میکنم، بیشتر ناراحتی ها و درد هایی که ما توی دست ها و پاهامون احساس میکنیم، علتشون خود دست و خود پا نیست، ستون فقراته. اگر مهره های گردنی دچار مشکل بشن، این عصب که میخواد از مغز فرمان رو بگیره و به دست ها انتقال بده، اینجا وقفه میفته. این باعث میشه که نتونه خوب عمل بکنه و شروع میکنه به پالس درد ایجاد کردن، حتی تا سر انگشتان. اکثر، تکرار میکنم، اکثر درد دست، انگشتان، پا، زانو تا انگشتای پا مال ستون فقراته. اگر تو دسته مال گردنه، و اگر تو پای مال کمره. اکثرش، نه همش ولی اکثرش، مال گردن و ستون فقراته. کاری که باید انجام بدیم اینه که ستون فقراتمون رو مراقبت بکنیم. خیلی خیلی مهمه. خواهش میکنم به ستون فقراتتون اهمیت بدین دوستان. ستون فقرات نیاز به حفظ و نگهداری داره. حفظ و نگهداری ستون فقرات، اولین و مهمترین چیزی که لازم داره ورزشه. بهش میگیم حرکت‌های اصلاحی و یا ورزش‌های اصلاحی ستون فقرات. توی اینترنت میتونید سرچ بکنید. شاید یه روز یه لایف بذاریم کلی آموزش‌ها رو بدیم در مورد ستون فقرات و در مورد ورزش‌هایی که مناسب هستن و حرکت‌های اصلاحی. ولی هست الان، خیلی از عزیزان کار کردن، خیلی از مربیان، بچه های تربیت بدنی، پزشکان، فیزیوتراپ ها زحمت کشیدن، ورزش ها و نرمش های مناسبی گذاشتن. یادتون باشه این ورزش ها و حرکت ها عموماً خوابیده یا نشسته هستن، فشار به عمود بدن نمیارن و در مجموع نهایتاً هدفشون اینه عضلات اطراف ستون فقرات باید تقویت بشن. اگر شما از اون افرادی هستین که اصلاً، اکثریت مردم جامعه رو عرض میکنم، اصلا نمیدونن چیزی به نام تقویت عضلات ستون فقراتی وجود داره، همینطور فقط دارن زندگی میکنن، راست راست میرن، راست راست میان، کار میکنن و کار میکنن، فکر اینو نمیکنن که این فیله ها، این راسته ها، عضلات کول، عضلات زوزنقه پشت، عضلات کمری، حتی عضلات پهلو و شکم، اینا باید تقویت بشن تا ستون فقرات بر عمود خودش قائم بمونه. اگر این کارو نکنین عزیزان، واقعا ازتون خواهش میکنم حرفامو دقت بکنی، اگر تقویت نمیکنید بدنتون رو، به خصوص پشت بدن رو. جالبه خیلی از دوستان باشگاه میرن، بدنسازی میرن، عضله سازی دارن کار میکنن، ولی به اندازه شاید بگم 10% 10% وقتی رو که برای روی بدن میذارن فقط برای پشت بدنشون میذارن و این خوب نیست. عضلات پشتی بدن واقعا مهمترن. اگر میخوایم ایستایی داشته باشیم باید عضلات پشت بدنمون رو قوی کنیم، پشت ساق پا، پشت ران، عضلات باسن و سرنی، عضلات پشت کمری تو قوس کمر، عضله پشت و کناره های 12 مهره پشتیمون، 7 گردنیمون و حائل کننده هاشون مثل سرشونه ها، عضلات کول، تمام اینا رو ما باید کار کنیم، تقویت بکنیم ولو روزی 10 دقیقه. من خودم شخصا بارها هم به دوستان گفتم راضیم، خیلی حس خوبی دارم از سلامتی همیشه، ولی هفته 2 ساعت الان باشگاه ورزش میکنم، یعنی 3 جلسه 40 دقیقه‌ای فقط تمرین میکنم، ولی اون جایی که لازمه اون عضلاتی که لازمه رو کار میکنم. الزامی نداره من بخوام سینه های خیلی درشت یا بازوهای خیلی حجیمی برای خودم ایجاد بکنم، نیازی ندارم من به اونها. وقتی که کل بدنم رو تمرین میدم به خصوص عضلات پشتی، این برای من سلامتی میاره. خب پس ازتون خواهش میکنم دقت داشته باشید به ورزش های مناسب برای این مسئله. و حالا کاملا درسته اگر که مهره ها یا دیسک های گردنی جابجا شده باشن قطعا روی دست اثر میذارن، دست درد میارن، وقتی بالانس بشن خوب میشن. زمانی که کمر عیب داشته باشه پاها عیب پیدا میکنن، وقتی کمر بالانس میشه خب خیلی خوب میشن اینا. و شاید یکی از راه های آسونش اینه که توی استخر، توی آب راه بریم. بهترین حالت اینه. کسایی که مشکلات کمر دارن مهم نیست چه سنی دارن، اگر توی آب برن تا عمقی که آب تا شونه هاشون بالا بیاد، جوری که پاها دیگه فقط دیگه به زور به کف استخر داره میرسه، این کاملا بدن کش پیدا میکنه. به خصوص اگه یه دونه شناور یا یه دونه تیوب بندازن زیر بغلشون، این کار باعث میشه که بالا تنه به سمت بالا کشیده بشه در حالی که پاها هنوز کف آبه. حالا شروع کنن راه رفتن، اونقدر راه برن که خسته بشن، کلی انرژی مصرف بکن. کمترین میزان فشار روی ستون فقرات زمانیه که ما توی آب راه میریم، در حالی که داریم ورزیده هم ورزشش هم میدیم، ورزیده هم میشن. پس پیاده روی در آب میتونه خیلی مناسب باشه برای این افراد. بعضی سوالاشون تکراریه. حالا آیا افرادی که اوره و کراتین بالا دارن میتوانن این رژیم رو استفاده بکنن؟ منظورشون کدوم رژیمه؟ نمیدونم. اگه رژیم، ما که رژیم خاصی نمیگیم، رژیم ما سلامتیه، هر چیزی که سالمه رو میگیم. قطعا کسی که اورش و کراتینش بالا، و یادتون باشه کسی که اورش بالاست حتما باید ورزش بکنه و اضافه بر ورزش خیلی خیلی مهمه، اگه میتونه ماساژ هم بگیره، هزینه بکنه یا کسی رو داره نوبتی بگه آقا من 10 دقیقه شما رو ماساژ بدم، شما 10 دقیقه منو ماساژ بده. ماساژ برای کسی که اورش بالاست خیلی خوبه، اوره میشکنه چون اوره درشته، دفعش سخته برای بدن، تبدیل میشه به آمونیاک و اسید اوریک، از طریق ادرار راحت دفع میشه اون موقع. به خاطر همین پس ورزش و ماساژ میتونه خیلی مناسب باشه برای این افراد، و به خصوص حالا کراتین بالا باشه یا دفع پروتئین در بعضی از افراد میبینیم یا حتی خون دفع میکنن. یادتون باشه مواد غذایی که سرد هستن برای اینا بدترن، و برعکس دم کرده ها و خوراکی هایی که گرم طبیعتشون، بازم میگم براشون مفیده، مثل همون دم کرده آبیشن پونه یا نعنا و آبیشن نعنا و پونه، اینجور چیزا میتونه کمکشون بکنه، خیلی مفید هست براشون. میخوام یه روغن اینا بهتون یاد بدم، امیدوارم وقت بشه. بعد از مدت روی صندلی و اینا که میشینیم پامون، موقع که بلند میشیم کمرمون خوش شده، درد میکنه. آره بعضی هستن مثلا تو اتوبوس یه مسیری مسافرتی میرن بعد اذیت میشن، بدن خشکه. خب چیه داره نشون میده؟ خشکی بدن داره نشون میده شما انعطاف پذیر نیستید، یعنی ورزیده نیستید، یعنی بدن شما در یک فرمی که قرار میگیره همونجا سفت میشه، همونجا خشک میشه، همونجا میمونه، میماسه. خب کاملا پیغام قشنگی به ما میده، میگه ورزش کن، ورزش کن. اگه ورزش نمی کنید عزیزان، من واقعا راهکاری ندارم برای افرادی که ورزش نمی کنن، سبک زندگیشون رعایت نمی کنن، دائم چایی و قهوه و نسکافه میخورن، لبنیات بی محابا میخورن. مکمل های غذاهای سرد رو مثل لبنیات، مثل ترشی، مثل مرغ ماشینی، اینا رو مکملاشو رعایت نمی کنن. ماهی میخورن، میگن خب چون ماهی نمیدونم جنوبی بودی ما اصالتا. عزیزم باشه شما جنوبی بودی، ولی الان در جنوب نیستی که، الان در یه شهر دیگه زندگی میکنی. اگر ماهی رو داری میخوری پس حداقل خرما هم رطب هم کنارش بذار، خب افراط هم نکن. هر چیزی جایگاهی، هر چیزی حدودی داره، هر چیزی مکملی داره، فصلی داره، اقلیمی داره، فرهنگی رو میخواد، میدونین؟ پس اینا رو سعی کن رعایت بکنی. در رابطه با قش و ضعف رفتن پا، قش و ضعف رفتن پا رو عرض کردم، همون ضعف رفتنی که گفتم یه بخش خونی داریم که با ورزش و تغذیه مناسب باید درستش بکنیم، غلظت خون رو هم البته باید کم بکنیم، تکرار دارم میکنم اما گفتیم اینو، و اینکه سردی و اسیدیته افزایش پیدا کرده، برای همین شما باید اونا رو درست بکنیم. خار پاشنه رو چیکار کنیم؟ ببینید اگر کسی خار پاشنه پیدا کرده، اولا گفتیم چرا خار پاشنه پیدا میکنیم، اما اگر کسی دچار خار پاشنه شده، خب حالا چه کار باید بکنه؟ باید روند رو معکوس کنی. اگر شما از اون آدم هایی هستی که چایی میخوردی، دقت بکنید، برید تحقیق بکنید، افرادی که خار پاشنه دارن عموماً خانوم ها هستن و نه آقایان. چرا؟ فکر کنید خانوم ها طبیعتشون سردتر از آقایونه، یعنی حالت اسیدیته درشون بیشتره نسبت به آقایون. این یکی. دومین نکته این که افرادی که خار پاشنه پیدا میکنن عموماً چایخور هم هستن، یعنی شاید به ندرت بتونی کسی رو پیدا بکنی که یه آقا باشه خار پاشنه پیدا کرده و در ضمن بگه من چایی و اهل چای خوردنم نیستم. خانومن اکثرن و چای خورن. پس چه باید بکنیم؟ ما بایستی بیایم این سبک زندگی غلط رو بالاخره یه روزی اصلاح بکنیم. خانوم باید ورزش بکنی، باید برنامه غذایی تو اصلاح بکنی، نمیتونی اینقدر بی رویه چای مصرف بکنی. شیر میخوری، پنیر میخوری، کشک میخورین، ولی بدون خرما، بدون گردو، مگه کار سختیه؟ لطفاً اینا رو یه جای یادداشت بکنی، بذارین جلو چشمتون. چه چیزی از سلامتی ارزشمندتره؟ زمان میگذره، امروز دهم مرداد بوده، ما اینو صحبت کردیم، امروز دهم مرداد 99، 10 سال دیگه مثلا شما، ما باشیم یا نباشیم، ولی شما میری میبینی ای وای بدتر شدین، بعد میگه خدایا 10 سال پیش به من گفت، این اطلاع به من داده شد که من لبنیاتو باید با گردو خرمامتو به طور مثال مصرف بکنم، جایگزین چای خوراکیای دمکردهای دیگه بگذارم، باید ورزش بکنم، حرکتهای اصلاحی رو انجام بدم. بهم گفت که سیاه پوشی و مشکی، محیط مشکی یا روزخونی یا غیره میتونه مؤثر باشه، مضر باشه. برعکس لباسای جیغ، رنگ‌آمیزی‌های قشنگتر در خونه، افکار مناسبتر، مطالعه کتاب‌های خوب، موزیک‌های شادکننده، افکار پویا، قبلا اینا تو قوانین هستی توضیح دادیم، رو به جلو بریم، رو به حرکت بریم، خودمونو در رکود و جمود و بدبختی و مصیبت و منجلاب و ته بن‌بست نبینیم. اینا سردی ایجاد می‌کنه روی جسممون. بعد میگه علیان اینا رو 10 سال پیش گفت، ای کاش گوش کرده بودم. خب الان بنویسید، یادداشت بکنید، یه جایی رو در یخچال بزنید و تغییر بدید اونها رو، همین الان انجامش بدید، ارزش داره، خدا میدونه که ارزش داره. اگر با یه مشکل کمر و ستون فقرات و دیسک و نمیدونم تحلیل زانوها از زمینگیر شدیم، کی میخواد جمعمون کنه؟ با کدوم پول که نداری میخوای درمانش بکنی؟ که اگر میلیاردها هزینه کنی نمیتونی زانو تو برگردونی، مگر اینکه زانو رو برای شما پروتز دوباره میخوان جایگزین برات بذارن، چجوری میخوای اونو برگردونی؟ پس بیایم وقت بذاریم و ارزش قائل بشیم برای سلامتیمون. پس در مورد خار پاشنه اگر میخوای درمانش بکنی، تمام اون اشتباهاتو اصلاح کن، تمام اون اشتباهاتو بعد اصلاح بکنی. یکی دو تا محصول یا دارو وجود داره که بتونیم روی خار پاشنه کار بکنیم، ولی کن همین الان آب پاکی رو دستتون بریزم. اینجوری نیستش که مثلا یه دونه کرمی که علیان ساخته بمالیم به پاشنه پاک ساختم ها، ولی هیچ قول تضمینی وجود نداره، هیچ، یک درصد حتی که حتما رو شما جواب بده، اونم تازه چند ماه که بخوای استفاده بکنی. پس اینجوری نیست، راه میونباری نیست، بایستی سبک زندگیمونو درست بکنیم. بیاین پس اونا رو از اساس بهش نگاه بکنیم. عرض کردم، گفتن که کسی که اوره و کراتین داره دوباره پرسیدن آه کله جوش بخوره. بله بخوره، غذای سالمیه، غذای بسیار کاملیه، چرا نه؟ چرا ورزش رو نمیپرسید که ورزش بکنم یا نه؟ چرا نمیخواین کار درست رو انجام بدین؟ فقط تو این هستیم که یه غذایی رو حذف بکنیم، زورمون فقط به کله جوش میرسه و به کله پاچه و سیراب شیردون، به جای اینکه بریم ورزش بکنیم. علت بیهسی در انگشتان چیه؟ انگشتان حسشون رو از مچ‌ها میگیرن، حالا چه پا چه دست، از مچ‌ها میگیرن و بعد به سمت بالا. این حس و این عصب از بالا باید ببینیم کجا مختل شده. ممکنه دچار تنگی کانال شده باشین. یکی از بیماری‌های شایع که هیچ کدومتون نپرسیدین تنگی کانال مچ هستش. بیهسی و خشکی انگشتان نهایتاً اینا رو جراحی میکنن. اوایل آمپول میزنن، کورتون میزنن فلان، بعد میگن فایده نداره، بیا این ناودون این مچ دستت رو بتراشیم. چرا این کارو بکنی؟ خون و خون ریزی. چرا فکر نمی‌کنی که دلیل این که شما دچار تنگی کانال شدی اون چایی است که می‌خوری، لبنیات بی‌رویه‌ای که می‌خوری؟ لبنیات تو کم کن، مثلا فقط فعلا از کشک و پنیر، اونم با گردو خرما استفاده کن تا مدتی، مثلا یک ماه. همچنین ورزش تو آرام آرام شروع کن، همچنین شروع کن چایی اگر میخوردی جایگزینش دمنوش‌های دیگه‌ای رو مصرف بکنی و با همین ترفندها اون التهاب رو به طور طبیعی برطرف بکنی، نرید جراحی بکنی. اما در رابطه با روغن میخواستم بهتون بگم، اگر میگین که چه روغنی چه پمادی میتونه خوب باشه، چون میدونید حداقل من 11 نمونه کرم و پماد تخصصی تا الان اختراع و ابداع کردم برای درمان انواع بیماری‌ها، فوق‌العاده هم عالی هستن، اما شاید کسی نخواد هزینه بکنه، شاید در دسترسش نباشه، شاید اصلا هر جای ایران نباشه، این فایل ممکنه هر جایی گوش بکنه. آقای سیامک علیان، چیکار کنم به طور خانگی بتونم درمان کنم؟ از چه روغنی استفاده بکنم برای زانوهام، برای ستون فقراتم؟ خیلی ساده بهتون یاد بدم. اولا برای دیسک و زانوها و ستون فقرات قدیم یه کاری میکردن که شما هم امروز میتونی انجام بدی برای ترمیمشون، خرما، دنبه، زنجبیل، پودر زنجبیل. یکم از این خرماهای رطبی شیرابه دار رو پوسته و هسته شد میذاریم کنار، اون خرماش رو با کمی دنبه و همچنین پودر زنجبیل، خب اینا رو با هم دیگه میکس میکنید، یک زماد درست میکنید، میذارید روی اون موزه. مثلا پنج مهره کمری تو ستون فقرات مشکل داره، خب میخوابونیم روی اینجا، بعد یه دونه پلاستیک فریزر روش میذارین، بعد روش رو با پنبه چیزی پر میکنید، چون اگر شما بخواید روش رو ببندید چون گوده اینا میرزه میچکه، اول روش رو خوب پر کنید قشنگ، دستمال بذارین فلان بذارین روی اینکه پر بشه، بعدش روش رو شال ببندید و یا اینکه از مثلا کلیه بند یا گن استفاده بکن. بذارین حدود 24 ساعت، اگر نمیتونین حداقل 12 ساعت بذارین روی منطقه بمونه، سفت نبندین که نفس بیمار بند بیاد، در حد معمولش ببندین و اجازه بدین جذب بشه. خب اگه 12 ساعته میذارین 12 ساعت استراحت باید بدین، یعنی نباید بذارین. اگه 24 ساعت هست 24 ساعت نباید بذارین، یعنی 24 ساعت میگذارین و 24 ساعت نمیگذارید اینو، و اینو چند بار تکرار میکنین، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار تکرار میکنین. عجیب تأثیر داره، فوق‌العاده است. برای زانو هم همین طور، برای مچ دست هم همین طور. کسایی که آسیب هایی رو دیده باشن توی مچ دست، زانوهاشون و ستون فقراتشون. اما میگی ریخت و پاش داره، این که سخته. یه چیزی روغن ما به مالیم بره چیکار کنیم؟ توصیه ساده بهتون یاد میدم. یه روغن خوراکی، روغنای مایع که تو آشپزخونه استفاده میکنید، بهترینش روغن کنجده اگر دارید. اگر ندارید همین روغنهای ارزون قیمتی که تو آشپزخونه استفاده میکنید، یه مقدار از این روغنها رو بردارین، توی ظرف مثلا توی قوری بریزین، مثلا نیم لیتر، یه لیتر، هزار. بعد توی این پودر زنجبیل مثلا یه قاشق اضافه بکنین. حالا بستگی داره چقدر روغن ریختین، شاید یه قاشق چایخوری کافیه، شاید یه قاشق غذاخوری اگه زیاد روغنتون، قاشق غذاخوری زنجبیل. پودر دارچین همچنین، پودر فلفل قرمز همچنین. اگر سیاه دونه و اسفند هم دارید نیمکوب کنید یا کاملا آسیاب کنید اضافه کنید به همون میزان، همه را مساوی میتونه باشه. مثلا فرض میکنم، فرض کنید 10 گرم زنجبیل، 10 گرم دارچین، 10 گرم فلفل قرمز، 10 گرم سیاه دانه، 10 گرم اسفند، اینا رو پودر شده توی این روغن بریزید، کاملا میکس کنید، حالت دوغاب بشه، جوری که خیلی سفت نباشه ولی خیلی شل هم نباشه. متاسفانه لایو ما قطع شده ولی کن رکورد داره میشه، من ادامه میدم. بله تصویر برگشت. خب پس این ترکیب رو که اون پودر گیاهان هستش به اضافه اون روغن مایع خوراکی میکس بکنید، روی حرارت ملایم بذارید، خیلی خیلی حرارت ملایم باشه. خب بذار روی این و هی هم بزنید. میتونه دقایق زیادی حتی ساعت‌ها باشه اگه حرارتتون کم باشه. مثلا زمستونا روی شوفاژ بخاری میتونید بذارین یکی دو روز بمونه به راحتی. خب نهایتاً موادی که توی این دارچین زنجبیل یا هر چی که هست وارد روغن میشه، ماده مؤثره، و بعد شما اونو صاف میکنین، چندین بار از یه پارچه، از یه دستمال، از جوراب رد بکنید، کاملا صاف میشه. این روغن، روغن فوق العاده مناسبی هست برای ماساژ دادن. الان این روغن مخصوص ماساژ و رفع اسپاس و دردهای عضلانی هستش. خب حالا اگر خواستین اثر ترمیمیش رو افزایش بدین، روغن و چربی پرندگان مثل روغن شترمرغ، مثل روغن هر پرنده‌ای، مثل روغن مرغ، تو دل مرغ اینا که می‌ریزید میره رو، می‌تونید چربیاشو در بیارین، توی ظرفی بریزین حرارت خیلی ملایم تا آب بشه و روغنشو جدا کنین. این روغن پرنده ها اگر به این روغن ماساژتون اضافه بشه برای ترمیم، حالا برای ستون فقرات، برای زانو، کمر و غیره، میتونه خیلی مناسب باشه. خیلی چیز خوبی بهتون گفتم، خواهش میکنم انجام بدید، استفاده بکنید، ازش بهره ببرید. آروم آروم داره وقت ما تمام میشه. بذار ببینم چیزی هستش که همیشه وقت کم میارم متاسفانه، ولی امیدوارم که تا حد یادم در ورزش. بچه‌ها یه وقت، خانم ها، آقایون، نگین سنم بالا رفته. یه خانم 101 ساله رو من دیدم که انگلیسی بود، ایشون توی ورزش سنین بالا قهرمان شد، تو مدال طلای شنا رو گرفت. وقتی باش صحبت کردم گفت من شنا رو در سن 84 سالگی برای اولین بار شروع کردم و الان 16-17 ساله که دارم به صورت حرفه‌ای ورزش میکنم. از 84 سالگی تازه ورزش حرفه‌ای رو شروع کرده بود این خانم. میخوام بگم بهانه نیارید که سن و سالم، من شوهر دارم، من بچه دارم، من عروس مردمم، ای وای مردم چی میگن، نمیدونم از این حرفا. یعنی همیشه بهانه بی نهایت میتونه وجود داشته باشه. بهانه نتراشیم، غذاتون رو درست بکنین، ورزش های مناسب انجام بدین، بابت هزینه هاش تو رو خدا نترسین. همه ما در مضیقه ایم، اکثر ما مردم در تمام دنیا، نه فقط ایرانی ها، واقعا براشون سخته 1 کیلو مغز بادام بخرن، 1 کیلو عسل بخرن. اما خدا میدونه اگر 1 کیلو بادام رو جور نکنی، گرد رو نمیدونم اینا رو تو خونت تزریق نکنی تو زندگیت، مجبور میشی ده ها و صد ها برابر اون هزینه بکنی، بدی گردن بعضی دیگر رو دور کلفت بکنی تو سیستم پزشکی و داروسازی و اون جنایت های به اصطلاح علمی که داره رخ میده، و یا هزینه افتادنت کف بیمارستان و جراحی های اونچنانی رو باید بدی. چرا؟ خدا رو خوش نمیاد. بیا همین الان هزینه رو صرف خودت کن، صرف یک کلاس ارزون قیمت ورزشیت بکن. لطفاً عاجزانه دوستانه ازتون میخوام به اینا توجه بکنید، اجازه ندید کار به اونجاها کشیده بشه.
سایت siamakalyan.com، صفحه اینستاگرام drsiamakalyan، کانال تلگرام drsiamakalyan، شماره پشتیبانی 0901 785 9009.